بدگانه. دیگر چه دم؟ تو برای توی بگش کم مان. برو تو برای چی من وایداد من دخه؟ کتام تو برو منمیم. آخر نمری نه دیدم دیگه دی رفته.
تاریخ شهادتشو یادتون میاد؟
روز تاسورا بودم.
یک هشت.
اول آبان.
آبان
میشه چند سال؟
پنج سالش تموم شد دیگه.
نود چهار.
چند من رفته بود که برجاشته بود من به عنوان شوخه گفتم شما چه هی میری بر میجردی میگی میرم هی میری بر میجرد گفت نه دیگه این دفعه میرم دیگه رفتن دیگه طول نچشیده یه تقریبا یه ماه نشده دیده من کمه شب دیدم این داماد ما اومده گفت خواهدی بریم حرم عبدالعظیم رفتم حرم عبدالعظیم زیارت کردیم دیدم خیلی گریه میکنم که بیدن شنیده بودن به من نگفته بودن گفتم چه خبری؟ یعنی خودم گفتم خب دیگه ایام محرمه اینا گریه میکنن دیگه نمیدونم دیگه حدود شهر شده مثلا اینا میدونسته اومدیم خونه خوابیده و شده فردا اومره بر من زیاد بیرون نمیرفتم مرز بودم پایم عمل کرده بودم دیدم یه برادر خانم من این داماد من اومده خونه ما گفتن آجی جد حدود ترچش خوردی گفتم آره علاچه دروخ نجو حدسه شهش شده این ها رو به من الهام میدادن چهار روز پیش درچش نکرده اینا شروع کرده جریه کرده حدسه ما خیلی دوست داشتیم حقیقتش دست خوندنش اینو خیلی دوست داشتیم
کوچه‌ای که شما در این زندگی میکنید به نام پسر شما ثبت شده و پشت در خونه شما عکس ایشون رو زدن وقتی از در خونه میایین بیرون چشمتون به قاب عکسش میخوره نگاه به اسمش میکنید یاد چی میافتین؟
یاد وجهت میافتم همیشه اسمش رو میزنم خوش به سعادتتون سکوتزای انتخاب کردم بله خوش به همیشه مصاحبت نگاه میکنم اسمش گفتم خوش به سعادتتون سعادت داشتن حضرت زینب چی خواستن حضرت زینب حضرت دلتون رو داده همیشه شوخی میکردم میگفتم من میام شهید میشم گفتم حضرت خدا نکنه سرشه گفت مامان چی بهت شهادت همیشه همه نفر میگفتن
من آدمایی رو میشناسم که یه عمر دارن یه کار بزرگ میکنن شدن آینه و دارن نور رو منعکس میکنن شدن آینه و آینگی میکنن من آدمایی رو میشناسم که یه عمر دارن عزت و سربلندیمون رو میسازن شدن صاف شدن صیقلی اون وقت شدن آینه گذشته و حالمون شدن چراغ آیندهمون من آدمایی رو میشناسم که شدن سرمایه‌مون شدن آرامشمون من آدمایی رو میشناسم که عکسشون روی دیوارای این شهر یه عمر شده اعتبار شده انعکاس خوبی مردم این سرزمین من کلی شهید میشناسم که اسم و عکسشون نشسته روی کوچه ها و خیابونا من هر روز توی این شهر کلی آینه میبینم
تو کوچمون همسایمون جوون سر به راهی بود خوب و نجیب و سر به زیر جوون بیگناهی بود اهل نماز و هیئت و اهل ولایت و ولا از اون بچه هیئتی ها فاطمی ها حیدری ها از اون گلا که روزگار زیاد نداره ازشون افتاده و خیلی غریب و بیدشون اومد خبر
که بی خبر یه ابتکاف رسیدن یزیدیا خط و نشون برای بی بی کشیدن جوون هم سایه ما سرزد رفت از کوچمون انگار یکی صداش میزد از اون بالا از آسمون
رفت پی لطف بی بی که بزرگ و محترم بشه خدا میخواست که این جوون مدافع حرم
میگفت مصیبت و بلا اول عاشق شدنه گلوله رو به جون خرید حرمت بی بی نشکنه اون خونه زاده حیدره فاطمه هم مادرشه گواه عشقش به اون خونه زاده حیدره فاطمه هم مادرشه گواه عشقش به هرم همین تنه بی سرشه
ما با هم قرار گذاشتیم که این خیابونو تا انتهاش با هم قدم بزنیم. با هم قرار گذاشتیم هر جایی که قشنگ بود با هم وایسیم و تماشا کنیم. با هم قرار گذاشتیم هر جایی که سنگ فرشش خراب و قلوه کن بود با هم همت کنیم به ساختنش. با هم قرار گذاشتیم حواسمون پرت نشه، گم نشیم، فراموش نکنیم و فراموش نشیم. با هم قرار گذاشتیم به ته خیابون که رسیدیم برگردیم و ببینیم که چی بودیم و چی شدیم. من حالا رسیدم اینجا به ته خیابون، نمیخوام بگم وسطای راه چی شد که غم بشینه تو این قصه. تو نیستی ولی من میبینمت که میدرخشی، که ایستادی و همه زیبایی ها رو، همه آرزوهامون برای این خیابون رو داری از چشمای روشنت منعکس میکنی.
من مرتضی شاهکرم هستم، نویسنده و کارگردان تئاتر. در حال حاضر توی کافه تئاتر شهر هستیم و بر بنده ببخشید اگر صدایی میشنوید که خارج از صدای بنده هستش. من متولد 22 بهمن 1363 هستم، تهران، و محله سید خندان توی شهرک مهاجرین من به دنیا آمدم، چون ما جزو خانواده‌ای بودیم که جنگ زده شدیم. من اصالتاً از خرمشهر هستم و خرمشهرم بزرگ شدم. بعد از اینکه جنگ تحمیلی شروع شد، خب خانواده ما مجبور شد کوچ بکنن، به جز پدرم، و پدرم دائم میومد ما رو از این شهر میبرد اون شهر، از این شهر به اون شهر، تا آخر سر از تهران در آوردیم و من تو تهران به دنیا آمدم. و بعدم جزو اولین خانواده‌هایی بودیم که برگشتیم به خرمشهر بعد از آزادسازی خرمشهر. خب شاید از زمانی که من از بچگی چش باز کردم و دور برام نگاه کردم، با صحنه‌های پس از جنگ، مردمان پس از جنگ و اتفاقات پس از جنگ رو در رو شده بودم. اینا فکر می‌کنم همش با همش اومد دست به دست هم داد که تبدیل بشه به شکل یک دغدغه درون من. من اصلا حاج قاسم رو ندیدم از نزدیک. دو سال قبل از شهادتشون حوزه هنری آقای زارعی تصمیم گرفت که در مورد لشکر 41 حصارالله کرمان، که یه لشکر بسیار عجیب و غریب و درجه یکیه که به دست خود آقای سلیمانی تشکیل میشه تو دوران جنگ، یک سینمایشی رو آماده بکنن. سینمایش چیه؟ سینمایش یک مدل از اجراه که شامل نمایش تئاتر، سینما، آواز و همه فرم و همه اینها با هم دیگه میشه. وقتی پیشنهاد این کار رو به من دادن، من ازشون خواستم که اول اجازه بدن من برم کرمان تحقیقات محلی انجام بدم، ببینم که آیا واقعا دغدغم میشه یا نه. رفتم کرمان و با اون کسی که دلم میخواست قرار ملاقات ترتیب دادن، نشستم صحبت کردم و اونا هم دوستای صمیمی حاج قاسم سلیمانی بودن و من با اینا نشستم و ساعتها گپ زدم، ساعتها صداشون رو ضبط کردم و بعد نشستم گوش دادم و بعد که از کرمان اومدم بهشون گفتم بله دغدغم شد، من در مورد لشکر 41 حصار الله می نویسم. اون دغدغه باعث شد که شخصیت حاج قاسم سلیمانی برای من خیلی عزیز و محترم بشه و من خیلی بهش علاقه پیدا بکنم. آدمایی که تو مکتب حاج قاسم رشد پیدا کرده بودن همه به یک درجه از معرفت رسیده بودن که حاج قاسم اینها رو میفهمید. یکی از جاذبه های شخصیت حاج قاسم برای من حسین یوسف الهی بود، کسی که حاج قاسم وصیت کرده که من رو کنار حسین یوسف الهی دفن بکنید. که وقتی من با یه همچین موردی برخورد کردم گفتم یعنی چی حسین یوسف الهی کیه که این مرد خواسته کنار اون دفن بشه؟ بعد که رفتم زندگی نامش رو درآوردم دیدم وای چه آدمایی تو مکتب این آدم رشد کردن و از دنیا رفتن و شهید شدن. و حالا حاج قاسم سلیمانی که احساس دلتنگی نسبت به تک تک این آدم ها میکنه. خب وقتی یک آدم مورد قیاس قرار میگیره، به نظر من شاخصه هاش میزنه بیرون، به راحتی مردم میتونن تشخیص بدن. شما به راحتی میتونی بفهمی که این آدم چرا اینقدر درجیه که همه دوستش دارن. به خاطر اینکه یکی از مسئولین بود که تو سیل خوزستان پاچه شلوارش زد بالا رفت وسط آب. به خاطر اینکه یکی از مسئولین بود که ازش اصلا آرشیو تصویری خوبی در دست نیست. مگه میشه یه آدم اینقدر بزرگ باشه ازش آرشیو تصویری خوبی نباشه؟ چرا؟ این نشون میده که این آدم از دوربین گریزون بوده، از مصاحبه گریزون بوده، از بی خود زدن گریزون بوده و آدم خود ساخته ای بوده، آدم درجه یکی بوده. من فردای روز شهادتشون، یعنی شب فکر میکنم ساعت 3شون ترور شدن، صبح یکی از دوستانم به اسم آقای شامی به من زنگ زد و گفت که آقای سلیمانی ترور شده و من شوکه شدم. فکر میکنم ابتدای صبح هم بود، من خیلی شوکه شدم مثل همه و تا چند ساعت همینجوری ما تو مبهوت مونده بودم که چرا باید آقای سلیمانی ترور بشه، چرا باید این اتفاق بیفته. و هرچند که بعد به خودم رجوع کردم توی تحقیقاتی در مورد حاج قاسم کردم، خیلی وقتا بین دور و بریش مثلا بحث این میشد و چرا حاج قاسم رو برمیدارید میبرید این جای خطرناک؟ بعد اون دوروبری همیشه میگفتن بابا حاج قاسم ما رو برمیدارید میبره، ما مجبوریم باش بریم، ما نمیبریم. و و بعد از اون هم چون من ایده و قصه از حاج قاسم زیاد دارم و تجربه پژوهشی که کرده بودم در مورد لشکر چلیک سرالله، آقای زاری از من خواستن که بیام و در این رابطه در مورد سردار اگر میتونم کتابی رو تولید کنم که نمایش نامه باشه، یعنی یه خوراکی باشه برای بچه‌ای که قرار نمایش خیابانی و محیطی تولید کنن با این موضوع. با تجربه شناختی که داشتم قبول کردم و شروع کردم قلم زدن و یک کتاب با عنوان من قاسم سلیمانی هم مجموعه 5 نمایشنامه کوتاه خیابانی و محیطی رو آماده کردم که تهیه کنندگی حوزه هنری بود و همینجا هم میخوام تشکر کنم از آقای زارعی که فرصت رو به بنده دادن. من فکر میکنم اگه بخوام یه عنوان بذارم برای حاج قاسم سلیمانی میگم قهرمان ملت، و اگه بخوام بگم خیابان ایران کجاست میگم شهر خرمشهر.
از این که تا پایان برنامه همراه ما بودید ممنونیم. هفته آینده باز هم خیابان ایران رو بشنوید. باید سلام کرد، سلام بر اونهایی که رفتنشون انعکاس عزم و ایمانشون بود و سلام بر ایمانشون، سلام بر اونهایی که انتخابشون ایستادگی بود و ایستادگیشون انعکاس مردانگیشون، و سلام بر انتخابشون، سلام بر اونهایی که در دل سخت ترین روزها درست ترین تصمیم ها رو گرفتن و بزرگترین کارها رو انجام دادن و همه اینها انعکاس استواریشون بود، و سلام بر استواریشون، و سلام بر ما که وارث اونها و انعکاس حضورشون در تاریخ این سرزمین هستیم.
پشتوانه انتخاب مقاومت از سوی امام بزرگوار ما یک پشتوانه منطقی است.
سازش با ابرقدرت ها ظلم بر بشر است. اونهایی که به ما میگن سازش کنید، اونها یا جاهل هستند یا مزدور.
مقاومت البته هزینه داره، بدون هزینه نیست، اما هزینه تسلیم در مقابل دشمن بیشتر است از هزینه مقاومت.
کمتر از 3 ماه دیگر اعلام پایان داعش و حکومت داعش در این کره خاکی خواهد بود.
ما ملت شهادتیم، ما ملت امام حسینیم. مرد این میدان ما هستیم برای شما. این جنگ را شما شروع میکنید اما پایانش را ما ترسیم میکنیم.
جا تموم شد الحمدلله.
نه هنوز شروع شد.
رادیو مقاومت، صدای گفتمان مقاومت و مکتب سلیمانی. موج FM ردیف 95 ممیز 5.5 مگاهرتز.
صدایی است، صداییست، صدایی که تو را میبرد از خیش بدیدم به هر گوشه این خاک آواز شنیدم، صدایی
اطلاعات فوری.
در صورت آلوده شدن یکی از اعضای خانواده به ویروس کرونا، بیمار را در یک اتاق مجزا با تهویه مناسب قرار دهید و در صورت مناسب بودن هوا پنجره ها را باز کنید تا هوای تازه در اتاق جریان یابد.
سیری در تاریخ معاصر.
با نام و یاد خدای مهربان، سلام و عرض ادب دارم خدمت شما شنوندگان ارجمند رادیو ایران. به برنامه سری در تاریخ معاصر خوش آمدید. از اینکه این برنامه و این شبکه رادیویی رو برای شنیدن انتخاب کردید از شما سپاسگزاریم. صدای ما را از تهران و از رادیو ایران میشنوید. مهمان امروز برنامه سری در تاریخ معاصر جناب آقای دکتر حسین سلیمی، پژوهشگر تاریخ هستند و به اتفاق ایشون اصلاح نظام آموزش و پرورش در دوره پهلوی اول رو بررسی میکنیم. سلام عرض میکنم حضور شما آقای دکتر سلیمی، خوش آمدید.
منم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و همه شنوندگان بزرگوارتون در سراسر کشور عزیزمون ایران.
متشکرم. بفرمایید آقای دکتر که وضعیت اصلاح نظام آموزش و پرورش یا آموزش نوین در دوره پهلوی اول چگونه بود و چه نتایجی به بار آورد؟
اصلاح نظام آموزش و پرورش در دوره پهلوی اول تابعی است از اقتدار دولت مرکزی و اصلاح نظام اداری در دوره پهلوی اول. یعنی با استقرار دولت مطلقه مدرن پهلوی و ایجاد اهرم‌های اعمال حاکمیت مثل دیوان سالاری جدید و نیروهای مسلح مدرن، دولت در تهران خیلی راحت‌تر میتونست اعمال حاکمیت و سیاست بکنه در اقصا نقاط ایران. پس با وجود اون زمینه ها خیلی راحت تر آموزش و پرورش میتونست به صورت یک آموزش و پرورش یک پارچه و ملی در بیاد. ما از سال 1306 قانونی داریم به نام قانون اعتبار برای تشکیل مدارس ابتدایی.
صحیح.
توی این قانون علاوه بر دبستان ها برای افراد بی سواد بزرگسال هم تدابیری اندیشیده شده بود که بتونن اینها هم خواندن نوشتن یاد بگیرن و همینطور آموزش برای کودکان ایلات و عشایر رو داریم. این آموزش های کودکان ایلات و عشایر از سال 1309 آغاز میشه به صورت جدی و اوایل هم از ترکمن های ترکمن صحرا و قبایل کوچرو ترکمن صحرا این شروع میشه. یعنی معلمی همراه ایلات حرکت میکنه و آموزش های خاصی رو به اینها میده. از سال 1307 یعنی دو سال پیش از این تمام مدارس ایران مکلف شده بودند به استفاده از کتاب های درسی متحدالشکلی که به وسیله وزارت آموزش و پرورش وقت تهیه و توزیع میشد. یعنی آن دانش آموزی که در سیستان و بلوچستان دورترین نقطه ایران بود با اون دانش آموزی که در آذربایجان، خراسان یا خوزستان بود همشون مکلف شدند بر از استفاده کنند از کتاب‌های درسی یکسان و یک پارچه و واحد. خب خیلی جالبه، من بررسی می‌کردم این کتاب‌های آموزشی دوره پهلوی اول رو، خیلی مشهونه از این بحث تبلیغاتی که بخواد تاریخ معاصر ایران رو و پهلوی اول رو به نوعی معرفی بکنه که دنباله پادشاهان دوران ایران باستانه و بحث شاهپرستی به نوعی در کتاب‌های درسی به ویژه در کتاب‌های دوران ابتدایی خیلی پررنگ هست و بسیاری از صفحات کتاب‌های درسی به ویژه اون کتاب‌های دوران دبستان پر و آکنده هست از داستان‌ها و روایات پادشاهان ایران باستان.
بله.
و موقعی که بررسی می‌کنیم لحاظ تعداد صفحات می‌بینیم که حتی در درس‌هایی که مثلا شاید ربط نداشته باشه به صورت مستقیم، مثل مثلا تعلیمات مدنی که به دانش آموزان دوران ابتدایی آموزش داده می‌شد، توی اینها هم همواره ایران رو و حیاتش رو به نوعی پیوند میزنند با وجود پادشاهی و اون پادشاه رو هم به نوعی شخص پهلوی اول معرفی میکنند در کتابهای درسی. به خدمت شما عرض شود که اما اگر بخوام لحاظ کمیت هم من یک آماری داده باشم خدمت شما، ما در سال 1302 فقط 15 مدرسه دخترانه داشتیم در سراسر کشور که این تعداد در سال 1305 به 203 باب مدرسه میرسه.
بله.
بعد در سال تحصیلی 1304 و 1305 در برابر هر 475 پسر فقط 120 دختر دانش آموز وجود داشت که یک چهارم اینها در واقع میشه تقریبا یک چهارم، البته این آمار فارغ التحصیلان رو دارم من عرض میکنم. این آمار 5 سال بعد 6 سال بعد در سال تحصیلی 1310-11 میشه در برابر هر 3713 فارغ التحصیل پسر 1346 دختر، یعنی تقریبا یک سوم پسر شده، یعنی یک چهارم به یک سوم رسیده تعداد فارغ التحصیلان دختر. کل مدرسه های ایران هم در سال 1302 612 باب بوده، اعم از دولتی و خصوصی و مذهبی و در واقع مکتب خانه ها، همه اینها با هم. وقتی بخوایم اینها رو مقایسه بکنیم، آموزش رسمی مبتنی بر ایدئولوژی رسمی حکومت که به نوع یک نوع ناسیونالیزم خاص ویژه شاه پرست هست رو شما با افزایش تعداد مدارس و دانش آموزان معلمان مواجه هستید، از سوی دیگه آموزش سنتی و آموزش دینی با ریزش مواجه هست و میبینیم تعداد بسیار داره رو به افول میگذره.
شما شنونده سری در تاریخ معاصر هستید، از رادیو ایران تقدیمتون میشه این برنامه و همطوری که مستحضرید ما به اتفاق مهمان ارجمندمون جناب آقای دکتر حسین سلیمی پژوهشگر تاریخ نگاهی داریم به اصلاح نظام آموزش و پرورش یا آموزش نوین در دوره پهلوی اول. بفرمود آقای.
خواهش میکنم. اعمال حاکمیت حتی به سوی مدرسه های علمیه و حوزه علمیه هم پیش میره. ما خیلی جالب خدمتتون عرض بکنم که اولی مدرسه دینی که هم مدرسه سپهسالار باشه در میدون بهارستان قرار داره، از سال 1310 بنا شد که این هم تحت پوشش دولت قرار بگیره، یعنی استقلال روحانیت در اداره مدارس علمیه هم به نوعی با چالش مواجه شد. یعنی نظام آموزشی داره به سمت یک پارچه شدن در راستای سکولاریزم باستانگرا پیش میره. از سوی دیگه درس‌های وارد درس‌های دانش آموزان میشه که با درس‌های دوران گذشته متفاوت هست. یعنی ما شاید علوم طبیعی رو خیلی کمرنگ داشتیم در مکتب‌خانه‌های دوران قدیم، ولی در دوره پهلوی با کتاب‌های درسی به ویژه دوره دبستان روبرو میشید. بحث علوم مختلف، بحث حالا شیمی یا فیزیک در حد خیلی، البته در حد ابتدایی من دارم عرض میکنم،
بله،
داره کم کم پررنگ میشه. تاریخ ایران به ویژه تاریخ باستان خیلی مورد تأکید قرار میگیره. از